تراکه 16 صفحه 61. پس اگر در شفاعت اولیای کرام از امت هم بتوان تشکیک نمود، شفاعت این برگزیدگان خلق به هیچ وجه قابل تشکیک نیست، مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و آله که خود خدا هم شاهد به حق بودن وی را تصدیق کرده و فرموده و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پاورقی 1، و هم درباره علمش فرموده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پاورقی 2، و نیز فرموده نزل به الروح الامین علی قلبک، پاورقی 3. و معلوم است وقتی قرآن که بیان کننده هر چیزی است بر قلب کسی نازل شود، صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد بود و معقول نیست چنین کسی عالم به آن نباشد، همچنان که معقول نیست خدای تعالی کسی را برای شهادت مبعوث کرده باشد و او خود شهادت به حق ندهد. در آیه لتکونوا شهداء علی الناس، پاورقی 4، و آیه و یتخذ منکم شهدا، پاورقی 5، و آیه و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، پاورقی 6، علاوه بر انبیا و خاتم النبیین شهدا و علمای دیگری را در امت اسلام اثبات می کند و معلوم است که خدای تعالی جز حق اثبات نمی فرماید. پس در امت اسلام هم شهدای به حقی هست و در خصوص اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پاورقی 7. این آیه بیان می کند که اهل بیت پیغمبر علیهم السلام به تطهیر خود پروردگار طهارت یافتند. آیه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، پاورقی 8، هم بیان می کند که قرآن را جز مطهرون پاکان نمی فهمند. در نتیجه اثبات می شود که اهل بیت پیغمبر علیهم السلام پاکان و علمای به قرآنی هستند که تبیان هر چیز است. همانها در مسئله شهادت به حقی که در آن لغو و تعصیم، پاورقی 9، راه نداشته باشد قدر متیقن از افراد امتن. پس نباید گفت توسل به این بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفیع قرار دادن شرک است و ما در جلد اول این کتاب بحث مفصلی در اطراف شفاعت گذراندیم. بدانجا مراجعه شود. پاورقی ها 1. و تو را به منظور شهادت بر اینان بیاوریم، سوره نساء آیه 40. 2. و ما کتاب را که هر مشکل دینی را بیان می کند بر تو نازل کردیم، سوره نحل آیه 89. 3. روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد، سوره شعرا آیه 194. 4. تا آنکه شما گواهانی بر مردم بوده باشید، سوره بقره آیه 143. 5. و از شما گواهانی بگیرد، سوره آل عمران آیه 140. 6. و این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم ولیکن جز علما آن را تعقل نمی‌کنند، سوره عنکبوت آیه 43. 7. جز این نیست که خدا می‌خواهد از شما اهل بیت پلیدی را برطرف ساخته و به نحو مخصوصی تطهیرتان کند، سوره احزاب آیه 33. 8. به درستی که آن قرآنی است کریم که در لوح محفوظ نوشته شده و جز پاکان آن را مس نمی‌کنند، سوره واقعه آیه 79. 9. تعصیم هم به معنای یکدیگر را گناهکار دانستن و هم به معنای یکدیگر را در گناه وارد کردن آمده است. ادامه متن. انه لا یفلح الظالمون، فلاح، فوز، نجاح، ظفر و سعادت همه الفاظی هستند که معانیشان نزدیک به هم است. ولذا راقب فلاح را به رسیدن به آرزو که همان معنای سعادت است تفسیر نموده و در مفردات خود گفته الفلح به معنای شکافتن است و در مثل گفته شده است الحدید و بالحدید یفلح، یعنی آهن با آهن شکافته می شود. و اگر برزگران را هم فلاح می گویند به همین عنایت است که آنان زمین را می شکافند. و فلاح به معنای ظفر یافتن به مقصود است و آن دو قسم است، یکی دنیوی و دیگری اخروی. فلاح و رستگاری دنیوی عبارت است از ظفر یافتن به سعادتهایی که با دست یابی به آنها زندگی دنیایی آدمی خوش و خرم می شود، مانند بقا و توانگری و عزت. شاعر هم که می گوید افله به ما شعته فقد یدرک به ضعف وقد یختعل اریب. پاورقی یکم. همین معنا را اراده کرده است و فلاح اخروی به داشتن چهار چیز است: یک، بقاء بدون فنا، دو، غنای بدون فقر، سه، عزتی که آمیخته و دستخوش ذلت نگردد، چهار، علمی که جهل در آن راه نیابد. پاورقی دوم. و بنابراین ممکن است گفته شود که فلاح همان سعادت است و برای خاطر عنایتی از سعادت به فلاح تعبیر می کنند و آن عنایت این است که لازمه سعادت ظفر یافتن و رسیدن به آرزوها با شکافتن و دریدن حجاب‌هایی است که حائل بین آدمی و بین آن است و این عنایت در همه موارد استعمال این کلمه از قبیل قد افلح المؤمنون پاورقی سوم و قد افلح من زکاها پاورقی چهارم و انه لا یفلح الکافرون پاورقی پنجم و سایر موارد لحاظ می شود. پاورقی ها: یک، زندگی را به طوری که مایلی به سر ببر که گاه می شود با ضعف عقل و بصیرت دنیا به کام آدمی است و گاهی با وفور عقل و کمال مهارت ناکامی بهره اوست و او خود نمی فهمد این ناکامی از کجاست. دو، مفردات راغب صفحه 385. سه، سوره مؤمنون آیه 1. چهار، سوره شمس آیه 9. پنج، سوره مؤمنون آیه 117. ادامه متن. پس این که فرمود انه لا یفلح الظالمون با در نظر گرفتن این جهت که ظلم را به عنوان وصف به کار برده، معنایش این است که ستمگران به آرزوهایی که به منظور دستیابی به آنها آن تشبث‌ها را می‌کنند نمی‌رسند، چون ظالمند و همین ظلمشان آنان را به آرزو و به سعادتشان رهبری نمی‌کند، چون سعادت وقتی سعادت است که به حسب واقع و وجود خارج مطلوب بوده باشد، نه خیال. در چنین موقعی است که طالب و آرزومند آن خود را به حسب وجود و طبع وجودیش به ادوات و وسائلی که سازگار و مناسب با آن سعادت است مجهز می سازد. مثلا انسان که یکی از سعادتهای مورد آرزویش این است که با جبران اجزای تحلیل رفته بقای زندگی خود را تأمین نماید، وقتی به چنین آرزوی نائل می شود که نخست به جهاز دقیق تغذیه‌ای که مناسب با این آرزوست مجهز بوده و سپس اسباب و ادواتی را هم که سازگار با آن است واجد باشد و علاوه بر این در دنیای خارج از خودش به قدر احتیاجش از مواد غذایی مناسب با مزاجش بیابد و آن ادوات را هم به کار ببندد، یعنی مواد غذایی را از خارج گرفته و تصفیه نموده، صورت اصلی آن را به کلی به هم زده، به صورت اجزایی که از بدنش تحلیل رفته درآورد و آن را جزء بدن خود نموده، کمبودهای آن را جبران نماید. نه تنها انسان چنین است، بلکه سایر انواع حیوانات نیز تا آنجا که ما دیده ایم و توانسته ایم به دست آوریم بدون هیچ تخلف و اختلافی محکوم به همین حکم هستند. بلکه نظام تمامی موجودات عالم به همین منوال جریان دارد. هر غایت و هدفی که مطلوب و هر سعادتی که مقصود باشد طریق مخصوصی دارد که جز از آن طریق راه به آن برده نمی شود و پیمودن غیر آن مسیری که نظام کون برای رسیدن به هر هدفی تعیین نموده در حقیقت اسباب رسیدن به آن را عاطل و راه طبیعی رسیدن به آن را باطل کردن است و معلوم است که عاطل گذراندن آن و باطل کردن این ابطال جمیع سببهایی است که مربوط و متعلق به آن است و عیناً شبیه انسانی است که بخواهد بقای در زندگی را از غیر راه گرفتن غذا و لقمه کردن و جویدن و هضم آن تأمین نماید. همانطوری که چنین شخصی دستگاه تغذیه و جهاز هاضمه خود را عاطل گذارده و در نتیجه انحرافی در قوه رشد دهنده و مولده خود پدید می آورد، همچنین است کسی که بخواهد برای رسیدن به هدفی راه را گذاشته از بیراهه برود. عنایت الهی هم بر این تعلق گرفته که انسان و سایر حیوانات که زندگیشان بر اساس شعور و اراده است، زندگی را با تطبیق اعمال با خارج تا آنجا که می توانند به خارج علم پیدا کنند ادامه دهند، به طوری که اگر در عملی از اعمال خود به جهت عروض عوارضی از نظام خارج منحرف شوند، آن عمل بی نتیجه و باطل می گردد و اگر این انحراف تکرار شود، سر از بطلان ذات آنان در می آورد و انسانی را می ماند که زهر را به جای غذا و گل را به جای نان مصرف کند و یا به غلط کارهای دیگری نظیر آن انجام دهد. از همین نظام عالم خارج، آرا و عقایدی عمومی و کلی نظیر عقیده و مبدع و معاد و همچنین احکامی کلی برای نوع بشر پدید آمده که آن عقاید را ملاک سایر عقاید خود و آن احکام را محک اعمال خیش قرار داده، سایر عقاید خود را با آن عقاید و اعمال عبادی و معاملهی خود را با آن احکام تطبیق می دهد. این است همان راهی که طبعاً آدمی را به سعادت انسانیش می رساند و جز این راه دیگری برای رسیدن به آرزوها و ظفر یافتن به سعادتش نیست و انحراف از این راه که همان ظلم است او را به آرزویش نمی رساند و به فرض هم که برساند دوام پیدا نمی کند، برای اینکه سایر طرق نیز مربوط به آن سعادتند و با تمام قوا با آن راه منحرف، ظلم، مبارزه و ضدیت نموده و وی را مجبور به عقب نشینی و برگشت می سازند. علاوه بر اینکه اجزای عالم هم که منشأ آن عقاید و احکام راه طبیعی رسیدن به سعادت بود، نیز با اعمال وی مخالفت نموده و او همچنان در چنین حالتی هست تا آنکه سعادتی را که از بیراه ظلم به دست آورده از دست بدهد و روزگارش تلخ گردد.